بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در جلسه گذشته مسئله ای رو که قبل از تعطیلات در واقع اقوال و ادلش رو اشاره کرده بودیم بحث کردیم و با توجه به یک موردی که مرحوم کاشف اللسان به اون اشاره کرده بود و مرحوم صاحب جواهر فرمایش کاشف اللسان رو نپذیرفته بود و به نحو دیگری تفسیر کرده بود و اشاره کردیم که مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه مطلب مرحوم کاشف اللسان رو تکرار کرده، ما به یک نکته در انتهای جلسه منتهی شدیم که اون رو به عنوان جمع‌بندی بحث مسئله 40 اشاره میکنم. در مسئله 40 این بود داستان که لو جنا علیه فسیره فی حکم المذبوح بحیث لا یبقا له حیات مستقره فذبحه آخر فالقبض على الاول و هو القاتل عمدن و على الثانی دیة الجناية على المیت. عبارات علما رو دیدیم که بعد از محقق که این مسئله مطرح شده همه همینو گفتن که اگر دو نفر جنایتی بر یک نفر وارد کنن به این شکل که اولی طوری او رو زخمی کنه و مجروح کنه و به اصطلاح جنایت وارد کنه که حیات این شخص مجنی علی غیر مستقره بشه و دومی بیاد این انسانی که حیاتش غیر مستقره شده رو سرشو ببره، مثلا قلبشو دراره، یه کاری بکنه که دیگه اگرم زنده بود قطعا میمرد. اینجا گفتن اون اولی قاتل عمده، پس قبض میشه، قصاص میشه، دومی جنایت بر میت کرده، بنابراین قصاص نخواهد شد، فقط دیه جنایت بر میت بود. مرحوم کاشف اللسان گفت خب اگر کسی، شخصی که مشرف بر موت، مریض مشرف بر موت رو بکشه قصاص میشه. مرحوم صاحب جواهر گفت مقصودشون از مشرف بر موت کسی است که حیاتش حیات مستقره است. کاشف اللسان گفت اعم از این که حیات مستقره باشه یا غیر مستقره. بعد گفت اشکال نکنید که چه فرقی میکنه این بابایی که یک مریضی رو که حیاتش حیات غیر مستقره است سرشو میبره یا این بابایی رو که الان یکی دیگه زده ناکارش کرده شده حیاتش حیات غیر مستقره. شما میگه اونی که مریضه رو سرشو میبره قاتل قوت داره، این یکی که سر این یکی رو که مجنی علیهیست میبره این جنایت بر میت کرده. اما اون دفعه مثال میزدم دو نفر الان کنار هم افتادن رو تخت، این یکی در اثر سرطان منتهی شده به این حالتی که حیاتش حیات غیر مستقر است، کبدش از هم داغون شده و احشائش از هم پاشیده، حیاتش غیر مستقر شده، اون یکی و یکی دیگه با چاقو و دیلمش اینا زده کبد و معده و کلیه و همه رو درب و داغون کرده، الان شده حیاتش غیر مستقره. شما میگی این سرطانیه رو سر ببری قاتلی، قوت داری، اون یکی بغلی سر ببری قاتل نیستی، قوت نداری، فقط دیه جنایت بر میت رو داری. گفتیم این حرف رو آقای تبریزی هم همون حرف رو تکرار کرده. دلیلی که کاشف اللسان آورد گفت صدق عرفی، گفت اونجا که اون سرطانیه رو سرش میبری میگن قاتلون، اما اونجایی که این یکی که دل رودش رو یکی دیگه زده اینطوری کرده که سرطان مال اون اونجوری کرده، اینجا به شما نمیگن دیگه قاتلون، به اون اولی میگن قاتلون. بنده عرض کردم، بعد آقای تبریزی هم همینو گفت، بنده عرض کردم این بحث این شکل که معنادار نیست. سوالی که ما باید جواب بدیم اینه که این دو نفر زندن یا مرده، این هم انداخ. خوب دقت کنید، یعنی از نظر پزشکی اینم مثلا کبد و کلیه و ریتریه و فلانش داغون شده، اونم داغون شده، این یکی سرطان داغون کرده یا ایدز داغون کرده یا هپاتیت داغون کرده، اون یکی رو چاقو و دیلم و گلوله اون بابا، عاملش فرق بشته ولی عین همه، هر دوشون هم الان وضعیتشون همین حیات غیر مستقر است. دو نفر میان سر اینا رو میبرن تو کارگاه آقای آبدی با همون چاقوهایی که آورده، یکی سر یکی رو میبره یکی سر اون یکی رو میبره، آیا اینا قاتلن؟ هر دوشون، هیچ کدومشون قاتل نیستن، یکیشون قاتل یکی نیست، کاشف اللسان و آقای تبریزی میگن یکی قاتل یکی نیست. صاحب جواب در رفته گفته نه بابا ما همچی چیز نگفتیم اینجا، ما اونی که میگیم مشرفه بر موتو بکشه قصاص میشه اونی که حیات حیات مستقره باشه، معنای عبارت کاشف صاحب جواهر ظاهرا اینه که اگه حیات غیر مستقره بود این آدم قاتل محسوب نمیشه، یعنی به نظر میرسه صاحب جواهر میخواد بگه هر دوی اینها که سر بریدن هیچ کدومشون قاتل نیستن، ظاهرا صاحب جواهرات به این صراحت نمیگه ولی ظاهرا مقصودش اینه. ما گفتیم ببینید مسئله به این برمیگرده که واقعا این طرف مرده یا نه. گفتیم اگر این آدم عرفاً مرده باشه هر دوی اینها جنایت بر میت کردن، اگر نمرده باشه عرفاً هر دوی اینها قتل کردن. اگه میدونیم کدومشه حکمش معلومه، اگه مرده که جنایت بر میته، اگه نمرده که قتل عمده، اینش واضحه. گفتیم اگه نمیدونیم چی؟ اگر وضعیت طوری است که ما نمیدونیم واقعا این بالاخره مرده است یا زنده، عرفنا عرض کردم این که پزشکا میگن مثلا مرگ مغزی شده مرده، این واسه ما کافی نیست. اونجا اصلا هی اینو توضیح دادم که بابا من خودم خیلی از این حرفای پزشکا رو گوش دادم و حالا به هر حال ما انقدر اطلاعات پزشکیمون، ما پزشک نیستیم ولی انقدر اطلاعات پزشکیمون هست که 16 سال قبل اجلاس دیدگاه‌های فقهی در مسائل پزشکی که بود، این پزشکا می اومدن اونجا سخنرانی می‌کردن. اولین سخنران یک پزشکی بود راجع به ویتیلیگو صحبت کرد، بیماری برص. بعد ما نشسته بودیم اونجا اون بالا، آقای سبحانی حفظه الله یه طرف من بود اگر اشتباه نکنم، مرحوم آقای معرفت بود، مرحوم آقای مرعشی بود، اینا هم همین بالا نشسته بودن. این اون آقا سخنرانی که راجع به ویتیلیگو همه ویژگی های بیماری ویتیلیگو رو توضیح داد و که این رنگ دانه ها چجوری از بین میره و پوست چجوری سفید میشه و تموم شد. بعد دبیر اجلاس اومد پشت میکروفون گفت خب جناب دکتر کزا توضیحات خودشون رو فرمودن، آقایون فقها اظهار نظر بفرمایید. آقای سبحانی حفظه الله آهسته در گوش من گفت ما که نفهمیدیم این چی گفت، اینم که این که گفت پزشکی بود به ما چه ربطی داشت، حالا ما چی بگیم؟ گفتم آقا یه دقیقه صبر کنید من بگم این مقصودش چی بود. بعد من توضیح دادم که آقا این آقای دکتر میخواد بگه که بیماری ویتیلگو نه بیماری خطرناکیه نه بیماری واگیرداریه، پس اون بیماری که در روایات گفته اگر شوهر مبتلای به برس بود زن خیار فسخ داره میتونه نکاح رو فسخ کنه، اون برس این ویتیلیگو نیست، این باید یه نوع جزام پوستی باشه که هم خطرناکه هم واگیردار. این چی گفتم آقای صبحانی در گوشن گفت آخیش حالا فهمیدیم با چی باید بگیم. بعد اون اجلاس سه روز طول داشت، 1000 پزشک متخصص و 3000 پزشک عمومی بودن. یکی از این جلسات یکی از این پزشکان متخصص مغز و اعصاب سخنرانی کرد، تمام که شد من گفتم مقصود ایشون این بود، توضیح دادم. بعد که آمدم پایین این پزشکی آمد پیش من گفت حاجی از خودم بهتر توضیح دادی، من خودم نفهمیدم چی گفتم، بعدی شما گفتی تازه فهمیدم چی گفتی. حالا ما اینقدر اینا همه میگفتن شما شنیده بودن ما دانشگاه رفتیم، میگفتن شما پزشکی خوندید، همشون میگفتن آره شما بلدی به خاطر اینکه پزشکی خوندید. گفتم من دانشگاه رفتم ولی مهندسی برق نه پزشکی، من پزشکی نخوندم، من اصلا رشتم نه در دبیرستانش. حالا من که یه ذره بلدم این چیزایی که اینا میگن، هر چی اینا گفتن، چون آخه اینا میگن که آقایون فقهان نمیفهمن ما چی میگیم، برای همینه ما میگیم اینا گوش نمیدن. اینا آخه تصورش اینه که هر چی اینا میگن ما دیم چشم، میگن اینجا اینه میگن چشم، اونجا اونه ما چشم. اینا تو اون اجلاس ها ما بودیم با اینا، اینا هم میگن آقا میگن چیه هی شما چی اصرار میگن، شما که نمیفهمید ما چی مقصدمونه. به اونا میگم میگم شما نمیفهمید ما چی میگیم، ولی ما میفهمیم تو چی میگی، تو فکر نکن ما نمیفهمیم. اما اونا فکر میکنن ما نمیفهمیم. حالا اینا فکر میکنن ما نمیفهمیم اینا چی میگن، مرگ مغزی چیه، ولی اینا این که میگن حالا در حدی که بنده میفهمه بی خود میگن، خودشون هم میدونن ته دلشون که نمیشه گفت این... یعنی اگه باباشون مرگ مغزی بشه به این راحتی که یکی دیگه مرگ مغزی میشه برمیدارن سلاخیش میکنن، اینا نمیکنن این کارو. یعنی نمیکنن اینا که اینقدر پزشک مدعیه که مرگ مغزی دیگه تموم شده، اگه باباش یه کسی که خیلی بهش علاقه داره مرگ مغزی بشه این کار نمیکنه، چون واقعا براشون محرز نیست. اینا از پزشکی که چیز دانش دقیق اصلا نیست. حالا بگذاریم، حالا برای بنده محرز نیست. حالا اگر محرز نبود که این موارد واقعا اینطوری میشه، من عرض کردم وقت میفتیم تو چاله اصول عملیه و اینا دیگه، دیگه چاره نداریم. بعد اگر افتادیم تو چاله اصول عملیه، اینا رو که اینجا نوشتیم در میاد از اون چاله. البته چاله است ها، امام فرمودن فلقودو علل اول، ما اینجا نوشتیم هازا خلاف الاحتیاط والاحوط ثبوت دیت نفس. ما میگیم آقا این بابا معلومه مرده باشه، حیات غیر مستقره همچین واضح نیست. اگه واقعا محرزه بحثی من ندارم ها، ولی حیات غیر مستقره دیگه بالاترین مستاقش به نظر من مرگ مغزیه. من مرگ مغزی برام روشن نیست که مرده، یه حیات غیر مستقره چی میگن اینا نمیدونم. اگه مرده دیگه قشنگ عرفنم میگن مرده. حالا مثلا یه رگش اینطوری سر، مثلا یکی سر از بدنش جدا، مثلا یه گوسفندی که بعد از اینکه سرشو بریدن پوستش هم کنده هنوز این پاش مثلا یه تکونی میخوره، خب اینو دیگه هیچ کس نمیگه که زنده است، اینو نمیگه. بله اگه این مقصوده چه کی؟ همه رو راها کنن میمیرن، این که ککی نیست. الان شما هم راها کنن میمیرید دیگه، همه میمیرن آخرش دیگه. به این معنا که کی میمیره، کی مرده. پس الان نمرده، خب الان نمرده. با این جمله که راهاش کنن میمیره یعنی نمرده، این معناش اینه دیگه، مرده یا نمرده دیگه. مرده رو که راها کنن که نمیمیره. چی؟ در حال مرگ یعنی زنده. باز دوباره همونو داری میگی. در حال هازا خلاف الاحتیاط والاحوط ثبوت دیت نفس. اینجا در اثبات دیه نفس هم من یه مقداری تردید داشتم واقعش. اینا که گفتن قبط، که من نمیتونم بگم قبط مگر اینکه محرز باشه طرف مرده. برای همینم هم بعدش که امام فرموده و هو القاتل و عمدن، من تعلیقه زدم فی صدقه علیه نظرون، یعنی فی صدق القاتل علی این بابا نظرون. اما این که گفتم دیه نفس، اینجا با اجازه بزرگترا یه قیاسی کردیم، گفتیم که این کسی که زده این طرف رو به حیات غیر مستقره رسونده، دیگه از اونی که دوتا چشم بابا رو از بینایی انداخته یا دوتا گوش بابا رو از شنوایی انداخته کمتر نیست. اون دیهش چیه؟ دیه کامل است دیگه، یه دیه کامله. ما از اونجا با اجازه آقای مکی که قیاس میکنه، با اجازه ایشون رئیس القیاسی یه قیاس کردیم که خلاصه گفتیم قاعدتا دیه چی؟ آره آره. بعد این اول، اون اونجا که امام فرموده علی الثانی دیت الجنایت علی المیت، باز گفتیم بل دیت النفس الکامله علی الاحوط. ای به به گفت آره. خب بعد عرض کنم خدمت شما اینجا این اشکال که خب من میدونم اشکال میشه که خب آقا این چه وضعشه، این یه بار مرده دیگه، دو تا دیگه که نمیشه برای یه دونه بگیریم، چون اینجا بحث اصوله، بحث تو اصول بعد وقتا ما کاری که انجام میدیم مجموعش خلاف اونیست که قطعا هست ولی مقتضای اصل دیگه، چون اصل اینطوری میشه دیگه. مثلا ما فرض کن میگیم اگر یک کسی اینجا دستش نجس بوده بعد این توجه نداشته که دستش نجسه، وضو گرفته، بعد ما الان شک میکنه که اول دستشو پاک کرد بعد وضو گرفت یا بدون اینکه پاک کنه وضو گرفت. خب اگه دستشو پاک کرده وضو گرفته همه جاش پاکه، وضوشم درست. اگه دستشو پاک نکرده، بعضی از اون قسمت که دستش خورده که به نظر اهل وسواس تا کف پاش میرسه نجسه، اون قسمت دیگه که دستش نخورده اصابت نکرده نجس نیست ولی وضوش مشکل پیدا میکنه. اون وقت ما میگیم بعد وضو که طرف شک کرد، حالا یعنی بعضی ها میگن، حالا این فتوا فعلا شما در نظر نگیر ولی بعضی اینو گفتن دیگه، میگن آقا وضوش صحیحه چون بعد از فراق شک کرده، اون نقطه‌ای که نجس بوده نجسه چون استصحاب نجاست میگه نجسه، اون جاهایی که پاک بوده پاکه چون استصحاب طهارت میگه پاکه. میگه نمیشه که این هم وضوش درسته هم اونجاش نجسه هم بقیه جاش پاکه، میگه مقتضای اصل دیگه، اصول این افتضان. حالا اینجا بله ما خودمون بلدیم اینو که بالاخره یه دونه آدم یه دونه دیه نفسا، ولی میشه دو سه تا دیه براش گرفتا. ببین اگه یکی بزنه کورش کنه یه دیه کامله داره، کور و یا بیناییش از بین بره، حالا یعنی نه که چشش سالمه ولی یعنی ظاهرش ولی نمیبینه. یکی بزنه کرش کنه باز یه دیه کامله داره، یکی بزنه موهاشو از بین ببره یه دیه کامله داره، یکی بزنه بویاییشو از بین ببره یه دیه کامله داره، یکی بزنه زبونشو کامل ببره یه دیه کامله داره. الان من براتون یه اصلا گنج میشه، خیلی دیه از توش در میاد، یه چند میلیاردی میشه با کاسبی کرده لغره. آره این میشه فکرشون در دیه اعضائه نه در دیه نفس. اینجا مقتضای اصله. دیروز اون دلسم از کردم استصحاب میگه این بابا زنده است، پس اون اولی که زده نمیشه گفت قاتله. دومی هم استصحاب میگه زنده بوده، اما این که این زده پس قاتله نمیشه گفت لازمه شرعیشه، لازمه عقلیش میشه. و اگرم لازمه شرعیش باشه چون خلاف احتیاط میشه در مسائل دماء، ما نمیتونیم به این راحتی بگیم دومی رو قصاص کنیم. فوقش اینجا من آخرش یه لایبعد گفتم برای اینکه همچین گفت دیگه تو خماری بمونید، گفتم که لایبعد. لایبعد چیه؟ فتواس. گفتم لایبعد ثبوت القود لأحدهما، چون بالاخره این بابا کشته شده به قول طلبه ها، بالاخره یکی از این دو نفر هم قاتل دیگه، چون مشترکن نبوده، بنابراین یکی از این دوتا رو لایبعد که بگیم قوده، چون نامعینه دیگه نمیشه هیچ کدومشون رو آره قصاص
کرد.
نه استفتانی فتوا دادم لایبعد. خب چون معلوم نیست هیچ کدومو نمیشه کشت دیگه، گفتم این برای اینکه گفتم تو خماریش بمونی در این همین بود که خلاصه معلوم نشه چی شد. گفتم دیگه چند بار گفتم از اونه فتوا دادم که لایبعد ثبوت القود لعهد ما، فوش کدومشو میشه کش؟ چون نامشخصه هیچ کدوم. گفتم به میمونی تو خماریش. خب مسئله 41 بریش کن همون دوتا دیگه رو بگیر برو پیکار. بله از من هم کردن شما. این طوری باشه که شما بگو اصلا تمام موارد قصاص هیچ کس قصاص نمی کنه بیره دیهش رو بگیره، اینجوری نیست که بعضا حاضرن 10 تا دیه رو بدن یارو رو قصاص کنن، اونجوری نیست. حالا اون بحث دیگه، اون که بیرون گفت کلاغ تو چاه نمیفته، حالا افتاد چیکار کنه؟ ما حالا اون که میفته نمیفته بیرون چیکار میکنن کار نده. ما الحمدلله رب العالمین مبتلا نیستیم به خارج این قر... یعنی ما به خارج فقه مبتلاییم نه به خارج تحقق فقه. کار نداریم اون بیرون چیکار میکنن. بله، اما مسئله 41، لو جرحه اسنان، اگر دو نفر یه بابایی رو مجروح کنن، فندمل جراحت و احده هما، جراحتی که یکی از اینها زده بهبودی پیدا کنه، و سرت الاخرى، اون یکی جراحت سرایت کنه، فمات، این بابا هم بمیره. پس داستان معلومه دیگه، یکی با چاقو زده مثلا تو کلیه این، یکی دیگه با چاقو زده تو قلب این. اونی که زده تو کلیه خوب میشه جراحتش، اینی که زده تو قلب خوب نمیشه، سرایت میکنه و این بالاخره میمیره. فعلا من اندملت جراحته دیت الجراحه، اون بابایی که جراحتش خوب شد، یعنی چاقو زد مثلا تو مثال ما به کلیه و خوب شد این کلیه، فقط دیه جراحت رو میده. او قصاصها، اگر قابل قصاص باشه، حالا تو قصاص اعضا میگیم کجا قابل قصاصه، فقط قصاص اون جراحت رو میشه، نه قصاص نفس، قصاص نفس نه، قصاص جراحت. و علثانی که جراحتش سرایت کرد و منجر به مرگ شد، القبد، دومی هم کشته میشه. این قسمت از مطلب حضرت امام، حالا بعد عبارات فقها رو میخونم، تقریبا مسلمه، اگه نگم تحقیقا همه قبول دارن تا اینجا شد، که اگر دو نفر جراحت زدن، یه جراحت خوب شد، یکی دیگه سرایت پیدا کرد منجر به مرگ شد، میگن خب اولی جراحت خوب شدش، پس قتل مستند به او نیست، دومی جراحتش سرایت کرد منجر به مرگ شد، پس قتل مستند به اینه، پس اولی قاتل نیست، فقط جارحه، دومی قاتله، اولی فقط حکم جرحو داره، دومی حکم قتل. تموم شد. فهل یقتل این دومی بعد رد دیت الجرح المندمل، آیا اون دیهی که اولی باید بده به اولیاء دم، اون ولی دم باید اون دیه رو بده به ورثه این دومی که میخواد قصاصش کنه، ام یقتل بلا ردن؟ اصل مسئله این قسمتش محل بحثه، صدر مسئله محل بحث نیست، فقط این قسمت رو دقت کنی ببینید، یکی زد تو کلیه، یکی زد تو قلب، اونی که زد تو کلیه خوب شد، اونی که زد تو قلب منجر به مرگ شد، میگن خب اولی جارح بوده، دومی قاتل، خب دومی میخوام قصاصش کنیم، اولی چون جارح بوده باید دیه بده، آیا یا قصاص بشه، آیا ما این دومی رو که میخوایم قصاص کنیم باید به ورثه این دومی اون دیه ای رو که از اولی میگیریم بدیم یا نه؟ بعد رد دیت الجرح مندمل ام یقتل بلا رده؟ فیه اشکالون، امام میفرمان اشکال داره این مسئله، اصل مسئله نیست، فقط این که رد دیه باید بشه یا نه. بعد میفرمان و این کان الاقرب، یعنی که اقرب چیه؟ فتواست. و این کان الاقرب یعنی فتوایشون اینه عدم الرد، ایشون میگن لازم نیست رد کنن، میکشنش بدون اینکه اون دیه رو رد کنه. خب تو شرایع هست، لوقت اواحد یدهو و آخر رجلهو، یکی دستو بریده یکی پارو، فندملت احداهما ثم حلک فمن اندمل جرحو فهو جارحون والآخر قاتل یقتل بعد ردهی دیت الجرح مندمل. نقطه مقابل فتوای امام که فرمود الاقرب عدم الرد، صاحب شرایع فرموده بعد رد دیه، قطعی هم گفته. مرحوم علامه در تحریر همین جمله رو تأکید کرده، این همون عبارت رو آورده، یه بعد خودتون برید بخونید. بعد علامه دوباره در تلخیص المرام همون جمله محقق رو تکرار کرده. تو قواعد که رسیده گفته لوقت اواحد یدهو و آخر رجلهو فندملت اختاهما و حلک بالاخرا فمن اندمل جرحهو فهو جارحون علیه زمان ما فعل والآخر قاتل علیه القصاص فی النفس او الدیه لکن یقتل بعد رد دیت الجرح المندمل. تا اینجاش مثل محقق گفته، مثل اون تحریر گفته، مثل اون کتاب چی بود اسمش تلخیص المرامش گفته، بعد اینجا آمده گفته الا اشکالن. اینجاست که علامه یه اشکال مطرح کرده، همونی که امام گفت فیه اشکالون. علامه معلومی خودش هم میدونه استفاده باش چیه. علامه معروف دیگه، تو مختلف میگه تو این مسئله 5 تا قوله، اولی رو من در تحریر انتخاب کردم، دومی رو در نمیدونم تذکره انتخاب کردم، سومی رو در کجا انتخاب کردم، چهارمی الان به نظرم درست پنجمیه، همه 5 تا قول رو فتوا داده بهش. اینجا که ایشون گفته الا اشکال، مرحوم فخر المحققین فرزند بزرگوار ایشون در ایضاح الفوائد که در شرح مشکلات قواعده میگه این که علامه گفت فیه اشکالون یا چی بود الا اشکال، اقول منشأ الاشکال، یعنی از یه طرف بگیم باید دیه رد بشه، از یه طرف که لازم نیست دیه رد بشه، دو طرفشو میگه. من انه لا یؤخذ الکامل بالناقص و قد اخذ دیه العضو البائن الذي لم یسر جرحه فیرد نصف الدیه. این وجه اینه که باید رد دیه بشه، همون فتوای محقق. چرا باید رد دیه بشه؟ میگه به خاطر اینکه این بابا، چون مثال محقق و اینا چی بود، یکی دست قطع کرده یکی پا، فرض کنید اونی که دست قطع کرده بود خوب شد، اونی که پا قطع کرده بود منجر به مرگ شد. خب اونی که دست قطع کرده دیه چقدر باید بده؟ دو تا دست یه دیه کامل است، یه دونش نصف دیه، نصف دیه رو باید بده. اینجا میگیم که آقا جان این بابایی که میخواییم بکشیم کامله، این قاتل، این که زده بود پا رو قطع کرده بود، در حالی که اون بابایی که کشته شد ناقص بود، چون یه دونه دست نداشت و نصف دیهش هم گرفته. پس لا یؤخذ الکامل یعنی این قاتل کامل، به ناقص یعنی به اون مقتول ناقص. و قد اخذ دیت العضو البائن الذي لم یسر جرحه یعنی اون یده، فیرد و نصف دیه به این قاتل کامل، به ورثش نصف دیه رو میدیم، بعد میزنیم میکشمش. و من این وجه عدم رده، و من وجه عدم رد اینه ان دیه للنفس وحدها، دیه مربوط به نفسه، کسی که کشت باید یه دیه کامل بده، ببخشید، یا یه دست قطع کرد باید یه دونه دیه نصف دیه بده. اگه این قاعده باشه که ما باید نگاه کنیم ببینیم مقتول چی داشته، قاتل چی، و الا یلزم انه اذا قتل مقتوع الیدین و الرجلین و الاذنین انه لا یکون
لولی دم قتله حتی یورد دیات متعدده. اگه یه بابایی زد یکی رو کشت که نه دست داشت اون مقتول، نه پا داشت، نه گوش، میگه ایشون میگه اگه اینجوری باشه، حالا این بابایی که میخواد این قاتل رو بکشه باید چون اون دست نداشته یه دیه کامل بده برای دستا، یه دیه کامل برای پاها، یه دیه کامل هم برای گوشا، سه تا دیه باید بده تا اینو بکشه. اینجوریه؟ کسی میپذیره؟ پس اصلا رد دیه لازم نیست. این مطلبی است که مرحوم فخرالمحققین در ایضاح الفوائد فرموده، مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه در مسالک، که خب عبارت محقق یادتونه، محقق فتوا داد که یورد، ایشون اشاره میکنه که تو قواعد اشکال کرده و بعد وجه اشکال رو که توضیح میده همون بیان مرحوم فخرالمحققینه و چیز جدیدی نمیگه ایشون. مرحوم صاحب جواهر این مسئله رو که مطرح میکنه میاد میگه که تو قواعد باز اشکال کرده، بعد منشأ اشکال رو میگه، اون وقت قل تو، تا اینجاش صاحب جواهر حرف تازه نداره تا این قل تو. ببینید الان بیان مرحوم عرض کنم خدمت شما فخرالمحققین که حالا همون رو مسالک هم تکرار کرده، بعدش هم صاحب جواهر تکرار کرده، اینه که آقا شما نمیتونی بگی بعد از رد دیه میکشیمش، چون اگه اینو بگی اون بابایی که یه کسی مقتوع الیدین و رجلین و الاذنین رو کشته باید بگی سه تا دیه بده بعد بکشدش. قل تو، صاحب جواهر میگه قد یفرق بین ذالک و بین المقام. بگیم آقا فرق داره، اون بابایی که یکی رو که دست نداره، پا نداره، گوش نداره میکشه، اون دیگه لازم نیست بهش دیه بدیم. با این مورد ما فرق داره که دو نفر بر یک نفر جراحتی زدن، یکی از جراحت ها خوب شد، یکی دیگه منجر به مرگ شد، به اینا فرق، به ان الجرحین در مثال ما کانا مضمونین، هر دوتا مورد زمان بود، مضمونین علیهما علی وجه لو سریا و قتل احدهما و قتل احدهما استحق نصف الدیه من الاخر. اگر هر دوتا جراحت سرایت میکرد و این بابا میمرد و ما میخواستیم این بابا رو قصاص کنیم چجوری میشد وضعیت؟ دو نفر، یکی پا رو قطع میکرد یکی دست رو، و هر دوتا منجر میشد به مرگ این، حکمش چی بود اون موقع؟ اون موقع ولی دم میتونست هر دوی اینا رو قصاص کنه، میتونست یکی از اینا رو قصاص کنه. اگر میخواست هر دو رو قصاص کنه باید نصف دیه رو به خانواده این، نصف دیه رو به خانواده اون میداد. اگر میخواست یکیشون رو قصاص کنه این لازم نبود دیه ای خود ولی دم بده، ولی اون بابایی که زنده میمون باید نصف دیه رو میداد به خانواده طرف مقابل. صاحب جواهر میگه مسئله ما با اون بابایی که چشم و با اون بابایی که گوش و دست و پا نداره فرق داره. مسئله ما دو نفر جراحت وارد کردن، هر دو تا جراحت مورد زمانه، طوری که اگر دوتایی سرایت میکرد و منجر به مرگ میشد هر دوتا قابل کشتن بودن، و اگر یکیشون کشته میشد استحقاق نصف دیگر رو پیدا میکرد. بعد این که اینو میگه، میگه اللهم الا ان یقال انه بعد الاندمار سار کالجرح سابق. وقتی اون جراحتی که به دستش زده خوب میشه، این مثل این میمونه که مثلا 10 سال پیش یکی دست اینو قطع کرده و خوب شد، حالا بعد 10 سال یکی دیگه میزنه پاشو قطع میکنه و این دفعه میمیره. ما بیایم اینجا بگیم خب چون این 10 سال پیش دستشو قطع کردن، مثلا یه دیه براش، نصف دیه گرفتیم، حالا باید نصف دیه به این بدیم. این مثل ما میمونه دیگه. فند این کل جرح صابه ول استحقاق مع سرایه لا یقتضی ثبوتها، ثبوته مع عدم سرایه. استحقاق در صورتی که سرایت میکرد، استحقاق پیدا میکرد، دلیل نمیشه. ضرورت وضوح الفرق بینهما، بین سرایت و عدم سرایت. خب بالاخره چی کنیم؟ صاحب جواب فرمود والله العالم، به خدا، خدا میدونه. و خدا که میدونست، ما از اول هم میدونستیم، لازم نبود شما بگی. ایشون میگه والله العالم، خدا میدونه. بالاخره صاحب جواب چی میگه اینجا؟ با اللهم الا ان یقال میخواد بگه که دیه رد نمیشه. ظاهرا امام که فرموده علا اشکال الاقرب، به همین فرمایش صاحب جواهر میخواد عکس کنه، میخواد بگه رد دیه لازم نیست، چون بعد از اینکه اون جراحت خوب شد، این به منزله اینه که اصلا قبلا یه جراحتی شده و از بین رفته. ربطی نداره دیگه به اون جراحت، اون جراحت اصلا دخالتی در مرگ این بابا نداشته. به نظر من هم همین مطلب درسته، ظاهرا فرمایش امام به همون تعبیری که امام کردن قابل قبوله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.